بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با بحثمون دو تا موضوع مانده بود که بایستی کار میکردیم. یکی این قاعده طهارت بود که جناب عایزاره یه بخش مطلبشون گفتن، یه بخش دیگرش مانده، و همینطور در باب قاعده طهارت کتاب عناوین فقهیه را قرار بود که یکی از دوستان بحث کنه، که حالا انشاءالله اونم بهش خواهیم رسید. اما مطلب دوم این بود که بر فرض که بگیم بین ادله تعارض هست، این تعارض را چجوری باید حلش کنیم، و اون هم هنوز باقی مانده. حالا اگر جناب عایزدار آمادگی دارن بیان بقیه بحثشون را بگن تا یک انشاءالله بهره در رابطه با قاعده طهارت از نگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود دیگه. بفرمایید. صلواتی هم مرحمت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. همونطور که در جلسه قبل بحث کردیم، بحث ارائه کتاب طوال فقهی آقای مکارم شیرازی، اصل مکارم شیرازی بود که مواردی رو مطرح کردیم، رسیدیم به جریان این قاعده در شبهات موضوعی و شبهات حکمی. آقای ایروانی تو کتابشون که آقای غلامشاهی ارائه کردن قائل هستن که قاعده فقهی هم تو شبهات موضوعی هم تو شبهات حکمی جریان داره. آقای مکارم نظرشون یکم متفاوته. در مجموع ایشون هم قائل هستن، اما تو این کتاب بحث نمی‌کنن. تو قاعده طهارت اینجا بحثشون نمیارن، استناد نمی‌کنن. اما به صورت ضمنی میپذیرن که تو شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جریان داره. ایشون قبل از اینکه ورود بکنن به بحث جریان شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، اینطور بیان میکنن که ما قبل از اینکه نوبت به قاعده طهارت برسه به این نگاه میکنیم که این شک ما حالت سابقه دارد یا ندارد. اگه حالت سابقه دارد خب استثاب داریم، اگر حالت سابقه ندارن نوبت به قاعده طهارت است. اما باز هم اینجا یه بحث رو مطرح میکنن که تو کتاب آقای ایروانی نبود، بحث رجحان احتیاط است که ما اینجا اگر امکان داشته باشه احتیاط بکنیم. و یه مطلبی رو ایشون بیان میکنن که یه جایی هست که دیگه اصلا احتیاط خلاف با مقتضای امر شارع هست. شما میتونید احتیاط کنید، مثلا اینکه طرف تو مسائل دینیش کاهله، مثلا به مسائل دینی اهمیت نمیده، یا حتی بالاتر متهمه به بیدینی، اینجا خب شما پسمانی قضاش هم دیگه احتیاط کنید نمیخواید. اما یه جایی هم هست که دیگه اصلا شما اشکال داره که بخواید احتیاط بکنید، مثل اینکه دیدار مومن اتفاق میفته و هر چیزی از سوق مسلم بگیرید نمیتونید احتیاط بکنید، برابر این هر جایی هم رجحان نداره احتیاط. خب ایشون جریان قاعده طهارت تو شبهه موضوعی رو مسلم میدونن و مقتضای موثقه عمار هم همین هست، اما تو شبهه حکمیه چند تا نظر رو مطرح میکنن. یکی بحث متأخرین رو میارن که متأخرین میگن حکم طهارت دادن به مقتضای همون موثقه عمار.
من در آن اولا اینجا اولا برایش میگه در اولا در محافظ احتیاط اینجا اولاش اولای تحصیلیه است به تحصیلیه
وقتی که میخوان بگم احتیاط کردن به ایشون یه بار این سوال کنید
اونجایی که میگه احتیاط کنید
اجازه بدید
اونجایی که میگه که فی موارد اتهام شدید نمیگه اینجا اولا هست احتیاط کردن
نه نه من عرض نکردم اولا یه جاهایی
نه خودش میگه
اولا شخص توی اتهام شدید قرار داده
نه اینجا میگه اولا اینجا اولا تعییدی هست که تصویر تعییدی یعنی که حتما باید
نه نه وقتی میگه اولا من فکر کنم تعیینی است چرا که ایشون اتهام شدید وقتی اتهام شدید داره این که باید دوری کنید دیگه یعنی احتیاط اینه که شما این کار انجام ندید حالا برداشت سوال ندارم
از که خودتون فرمودید با این متفاوت میشه من بهتر احتیاط بکنید بهتر یعنی تفصیلیه من یه اصطناعی به شما بخره
چه کرد که یعنی گیج کنه حتی
از خودشون بهتر از احتیاط بهتره دیگه بهتره یعنی در افضل است
بعد.
اما متعین نیست که حتما واجب باشه احتیاط بله
متأخرین تو شبهه جریان قاعده طهارت در شبهه حکمیه قائل هستن که مقتضای قاعده این هستش که ما جریان حکم طهارت داریم مرحوم صاحب حدایق از مرحوم استرابادی و قواعد المدنی میارن که اونها قائل بودن که نه عدم طهارت هست و جریان نداره شبهات حکمی یه عده دیگری اسم نمیارن ایشون میگن برخی دیگه اینو قدر متعقن از اخبار موجود حکم به همون شبهات موضوعی این قدر متعقن جریان شبهات موضوعی از شبهات حکمی رو شامل نمیشه خود آقای مکارم دو تا بحث اینجا مطرح اینجا آقای مکاری میفهمن که اجرای این حکم در صورت جلب حکم شرعی خالی از اشکال نیست یعنی وقتی ما حکم شرعی رو نمیدونیم بخوایم اینو جریان بدیم تو شبهات حکمیه خالی از اشکال نیست چرا بحث حتی تعلم رو مطرح کنم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذف یا نذر این با قید حتی تعلم رو که میارن میگن که ما نمیتونیم استدلال کنیم به اصطلاح اختصاص این یعنی مشمول بشه شبهات حکمی رو هم بنابراین بحث دومی رو میارن ایشون میخوان در نهایت اثبات بکنن این رو اثبات کنن که شبهات حکمی هم جریان داره اما اولش میگن که چون ما جایی که حکم شرعی رو نمیدونیم بلا اشکال نیست که ما بخوایم تو شبهات حکمی هم جاری بکنیم اما بحثش براعت رو بعد مطرح میکنن میگن شبیه براعت قضیه رو چیز میکنن میگیرن که ما تو احکام تکلیفیه وقتی حکم رو نمیدونیم میگه خداوند اگه میخواست این رو حرام اعلام بکنه باید میگفت به مکلفین پس نگفته به ما برائت جاری میکنیم و این رو مباح میدونیم توی بحث نجاست طهارت هم میگن همین بایستی که خداوند شارع مقدس اینو بیان میکردن چون بیان نکردن پس طاهره اما اینجا بازی اشکال دیگه میگیرن میگن که ما بیام حکم بدیم به این که یه آبی هست میخواییم باش وضو بگیریم یا غسل بگیریم و امر شرعی هم مبنی بر این که این طاهر هست وجود نداره اینجا ما چیکار کنیم؟ این که بخواییم بگیم که این قاعده طهارت جاری کنیم و بگیم آب پاکه و چیز بکنیم وضو باش بگیریم اینجا بحث استصحاب حدثمون هنوز باقیه ما محدث بودیم رفتیم با یه آبه که امر شارع روش نبوده یعنی امر شرعی روش نبوده که این طاهر هست یا نجس هست وضو گرفتیم حالا وضومون چیه حکمش؟ میگه استصحاب حدثتون هنوز باقی هست و ایشون قائل هستن که ما باید از طرق دیگه‌ای بیایم بحث جریان شبهات موضوعی رو شبهات حکمی رو اثبات بکنیم نه از این موثقه انبار و همسالی هم. خب این بحث اول اون بحث دوم ایشون بحث این که طهارت و نجاست حکم واقعی هستن یا حکم علمی هستن این رو مطرح میکنن آقای ایروانی تو کتابشون بحث این موضوع رو مطرح کردن که یعنی حکم علمی و حکم چیز رو مطرح نکردن این که حکم واقعی یا حکم علمی اما مستنبط از قاعده طهارت احکام ظاهری هست یا احکام به اصطلاح واقعی هست رو مطرح کردن که ایشون قائل بودن که حکم ظاهریه نه حکم واقعی و اونه که قائل به حکم واقعی بودن چهار تا جواب بهشون دادن که اگه بخوایم قائل باشیم که مستنبط حکم واقعیه، این اشکالات بهش وارد میشه. اما اینجا بحث این که حکم واقعیه، حکم علمیه. آقای مکارم میگن خب و خودشون و تمامی اصحاب رو مدعا هستن که این حکم طهارت نجاست و طهارت یه حکم واقعی هستن، نه حکم ظاهری علمی. اما صاحب حدائق مطرح میکنن که این حکم ظاهری هست. اینجا 5 تا ایراد آقای مکارم بهشون وارد میکنن. حالا این که میگن حکم علمی هست یعنی چی؟ من این عبارت رو بخونم براتون. میگن ثبوت نجاست چیزی عبارت از این که شارع حکم کند نجس است و مکلف نیز آن را بداند. یعنی علم مکلف به این که شارع گفته این نجس است هم شرط توی که این نجس باشه یا طاهر باشه. اینجا 5 تا ایراد وارد میکنه و میگه این شرط هم حرفای عجیبیه که این مطرح کرده. شهید ثانی هم حتی عبارت رو بردن صاحب حدائق که اثبات کنن مدعای خودشون رو. با آقای مکارم قائل هستن که اصلا این حدیث عجیبیه که ما تا حالا شنیدیم که این حکم ظاهری علمی هست. البته آقای مکارم بعد میان موضوع رو مطرح میکنن، میگن حالا شما که گفتین خط به وجود اومده بین این که حکم واقعی هست یا علمی هست یا شرط واقعی علمی ما داریم. درسته حکم واقعی حکم نمیتونه حکم علمی باشه. وقتی میگیم این طاهره اصلا منوط به علم مکلف نیست. درسته آقایون دو تا صاحب حدار دو تا استدلال آورده، بس اسر علج آورده، بس امر به یه استدلال دیگه هم آورده بودن ایشون. میگن درسته این مواردی که شما میگید اما حکم واقعیه، لکن ما دو تا شرط داریم، شرط واقعی داریم، شرط علمی داریم. این که نجاست یه چیزی رو میگید علمی هست، نجاست در واقع امر واقعیه، اما اشتراط صلات به عدم اون چیزه این یه شرط علمیه. برامری میگم اینجا اینجوری حلش میکنن که میگن بحث کسات نجاست هم مانع از نماز نیست، بحث همین شرطیه، این اشتراط صلات به عدم اون چیز هست، یه شرط علمیه، شرط واقعی نیست. مبحث من آقا تموم شد. هستم
کنم که ایرزاد مثل ایرزاد قبلی ننوشته به دور تختار.
من فکر نمی کنم به ارائه بود آمادگی بیانش هم نداشت.
آره معلوم بود که این تفصیل را نداشت. به شما که ارز کنم حالا یه جای قشنگی از بحثم بودی حیف شد. شما یه دقت سالمی بفرمید برای که این دو سه تا مکتر استاد در پایان قضیه بود به تفصیل واضح مثل همون روز اول که نمیشید
و
روز اول خوب به میتون اومدی ها از نیست، ولی امروز یک کمی فاصله شده و نمه اومده گیچی بعد انشاءالله من را دوباره تخریر کنیم یه طوری که این بحث اینجا ضایع نشه. حالا ما گیریم که فرض کردیم خب فهمیدیم خب نفهمیدیم این یه به اصطلاح اولای تفریلیه تعلیمیه یه هر منه میاره حالا شاید یه اصطلاح گیجه ما بخواد بکنیم برای که این خبرا مثلا حرف بیخ نداره بگه و اندازه ای که گیج بکنه آور ولی شما باید ایشون را گیج کن و یه نگاه کنه آقای تفصیل قضیه اینه از سآلا میگه نفرمایید که بله یه چه نباشه این قسمت شما میدونیم به حمدالله آقای تاره توانمندتر از این هستن که امروز نشون دادن ازشون قبول نمی کنم که یه بار دیگه انشاءالله مراجعه کنم و پاکیزه جمع جور مطلب رو بگم. قسمت همین جاییه که حالا جناب آقای مکارم دیگه اجتهاد کرده و نظر داده و قرنش توضیح مسئله بود، اینجا آمده بالاخره تفصیلی هم داده فرمایش خودشون نسبت به نظریات دیگه. این که اون افعال دیگه چه هست، تفصیل ایشون چه هست، اینا باید واضح بشه. من ممنون هستم و انشاءالله این را تکیل می کنید تا بهره بیشتر بشه. فردا می رسید؟
من حتما چشم من تا به استفاده می کنم.
هر کاری می خواهی بکنی بکنم، ولی بخره پاکیزه دیگه بشه.
من چشم
خیلی خوب بزر بگیم. این بحث قاعده طهارت را ما اومدیم به کار ببریم برای اینکه بگیم آب جاری ولو از نظر مقدار کمتر از کر باشه. این احکام جاری برش بار میشه و با ملاقات نجس نمیشه. لأن له ماده، لأن له ماده را در صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع گفتیم که وجود داره. حالا یه بحثی هست اینجا که تفصیلش را حضرت آیت الله خویی در این شرح عروه ذکر کرده و اون اینه که یک تعارضی ممکنه اینجا وجود داشته باشه بین شما که عرض کنم این روایت و مفهوم اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، که مفهومش این میشه اذا لم يبلغ الماء، ها مفهوم مخالف اینجوری میشه قدر کرن ينجسه الملاقات، میخواد این را بگه که مفهوم این روایت به شما که عرض کنم با منطوق این روایت یکی در تعارضه. اون روز که ما این بحث را کردیم آقای غلامشاهی گفتن نه، منطوق یه سری روایات هم هست که تعارض داره. حالا بر عهده خودشونه که منطوقها را بگن که بحث تکمیل بشه دیگه. اینا را لیست میکنی برای روز آینده که کدام روایات هست که منطوقش میخواد بگه اگر به شما که عرض کنم این آب جاری به اندازه کر نبود با ملاقات نجس میشه. اینم خوبه که بشنوی. حالا در کتاب جلد دوم شرح عروه تنقیح که تقریر مباحث آقای خویی هست صفحه 97
این بحث تعارض را ایشون مطرح کرده و ابتداءً میخواد بفرماد که تعارضی وجود ندارد. برز میرسید. بعد میفرماد حالا اگه فرض کنیم تعارضه، ببینید ترجیح با کدوم شه. این دوتا را مطرح کرده و بنده یادمه یه موقعی محضر بعض از اساتید به شما که عرض کنم، این که حالا این نوع ترجیح مثلا دلیل خاصی بر دلیل دیگر را مطرح کردیم، از کسانی بودن که خب بالاخره مجتهد مسلم قویه چی، ولی همچی تحویل نمی گرفت اصلا این نوع بحثی که مثلا ادله ترجیح و تعارض و اینها. بنده تو ذهنم این بود که این نمیشه که بالاخره اگر ما میخواییم منطقی بحث کنیم دلیلی برای ترجیح یکی از ادله بر دیگری نیاریم، که نمیشه ذوقی آدم یکیش رو بر دیگری ترجیح بده. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول اینجا خیلی بحث داره، یعنی موش کافی هایی کرده. اینا را نباید رها کنیم و مثلا بگیم حالا دیگه مثلا این که معلومه، چش معلومه اگه منطقا ما دلیل نداشته باشیم ترجیح یکی از ادله بر دیگری بدون این که استدلال براش بکنیم که نمیشه بپذیری. از این جهت نیاز هست که اینا را یه مروری بکنیم. حالا بنده به موازات این که بحث در قاعده طهارت دوستان انشاءالله ادامه میدن، این را هم ذکر میکنیم که نهایتاً یک یادآوری نسبت به مباحث به اصطلاح تعادل و تراجیح و امثال اینها داشته باشیم. ایشون میفرمایند که احتمال این که دلیلی معارض با اعتصام جاری قلیل باشه، این را اول از کجا بیاریم؟ ایشون میفرماد چیزی که به عنوان معارض ذکر شده و ظاهرا دلیل علامه هلی هم همین بوده، اینه که فرمودن اهل بیت علیهم السلام الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء. این روایت مفهومش این میشه که الماء اذا لم يبلغ قدر کر ينفعل بالملاقات مطلقا سواء اکان جاریا ام لم یکون. این میگن مفهومش اینجوری. بعد روایت دیگری داریم که سوال کردن از معصوم که آبی که نجاسات نمیتونه نجسش بکنه کدوم آبه؟ فرمانده کرون، کر مقداره. فرمانده اگر مقدارش کر باشد نجس نمیشود. یعنی کرون باز میفرماید که معنیش اینه که غیر از کر منفعل میشه. حالا غیر از کر ولو اینکه ماده داشته باشد، به عرض میرسید که بشه جاری ولی قلیل باشه. حالا روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه چی؟ میگه که هر آبی که ماده دارد به ملاقات نجس نمی شود. این دوتا روایت مفهومش میگه که هر آبی به اندازه کر نباشه نجس میشه. میخواه ماده داشته باشد، میخواه ماده نداشته باشد. یه عموم خصوص من وجهی اینجا درست میشه دیگه. در اون قدر مشترکشون تعارض داره. حالا ایشون میفرماد ولکن لا تعارض بینهما فی الحقیقه. وقتی دقت میکنیم میبینیم بین اون روایت و مفهوم این روایات چیه؟ تعارضی نیست. چرا؟ می‌فرماید که چون ما صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع را وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع در حکم نص، مفهوم این روایات ظاهره. اگه نص با ظاهر بخوایم بگیم تعارض داره، مسلما نص مقدمه دیگه. اصلا جایی برای تعارض نمونه و اندازه ای نیست ظاهر مفهوم که با نص بخواد تعارض بکنه. این بحثشون اینجوریه. می‌فرماید که الوجهین المتقدمین فی تقریب الاستدلال بالصحیحه یجعلان الصحیحه. صحیحه یعنی صحیحه کی؟ محمد ابن اسماعیل ابن بزی که گفت لأن له ماده. الا ان له ماده. می‌فرماید که این روایت نصه. خب وقتی شد نص، مقدم می شود بر چی؟ بر این دوتا روایت که شما می خواستی مفهوم ازش بگیری، به گونه ای که قرینه می شه برای شما که این دوتا روایت مفهوم از این حیث ندارد، یعنی در اون قدر مشترک مفهومی برای این دوتا روایت نمیمونه. حیث و انهما حسرا علت الاعتصام فی الکر. از این دوتا روایت استفاده میشود که علت اینکه آب معتصم باشه، تأثیر نکنه درش ملاقات نجاست، اینه که کر باشه. پس کر بودن علت عدم تنجسه. بعد منحصراً کر بودن داریم میگیم، برای که مفهومش بود که اگر کر نیست بنابراین نجس با ملاقات نجس میشه. مفهوم روایت با منطوقش علت عدم تنجس را میکنه کر. کر بودن علت عدم تنجس است، میشه علت منحصره. میخواییم بگیم ظاهر روایت اینه، که علت منحصره کور بودن است. حالا ما میخوام بگیم علت منحصره نیست، علت دیگری هم وجود داره به اون ماده داشتنه. از کجا میفهمیم؟ از روایت محمد ابن اسماعیل ابن بسید. اون میاد مفهومی را که اینجا شما میخوایی بگیری و یه چی حصری درست کنی برای شما برمیداره، چون اون نص بر این مقدم میشه. بعد میفرماید که وصحیحه دلت علا عدم انحصارها، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی نص است که عدم تنجس منحصر در چی؟ کریت نیست، بلکه ماده داشتنم مثل کر بودن باعث عدم تنجس میشه. و بینت ان هناک علت اخرى للاعتصاب و هی الاستمداد من الماده، اگه ماده هم داشته باشه یک آبی ولو مقدارش کمتر از کور باشه، این با ملاقات نجس نمیشه. حالا مهم اینه که نوع دلالت صحیحه محمد ابن اسماعیل، ما گفتیم نص نوع دلالت این روایت، این دوتا روایتی که خوندیم چیه؟ ظهوره. اگر بخوایم ظاهر را با نص به اصطلاح تعارض بینش درست کنیم، اصلا تعارض شکل نمیگیره. نص اینقدر قوی است دلالتش که مجالی برای ظهور اون روایت در اون معنی هست باقی نمیگذاره. این منظورشون اینه. و به هازا تتقدم الصحیحة علی الروایتین ولا یبقى بینهما معارضة بالعموم من وجه، اصلا معارضه ای نمیشه که بگیم چی دلالت اینها چیه؟ یه رابطه یه بین دلالت ها میشه عموم خصوص من وجه، در یک وجه اشتراکش با هم دیگه نمیسازن. حتی یحکم به تساقطه ما در ماده اشتراک و رجوع الى عموم الفوق کن نبویات التي بینا ضعف سنده ها. میگه اگر اینا تعارض بینشون بشه، که حالا ایشون میگه نیست، خب اگه تعارض بینشون بشود ما مجبوریم بگیم این متعارضین ها تعارضا تساقطا، هیچ کدومش حجیت نداره، از حجیت ساقط میشن. بعد باید برگردیم به چی؟ به دلیلی که عموم مافوق این باشه، یا حالا کل شیئن یرجع الى اصله که میگیم، یعنی اگر عموماتی داریم یا اصولی داریم که قاعده را به صورت کلی برامون اثبات بکنه، باید به اون مراجعه کنیم. اینا میفرمایند که آقایونی که اینجوری فهمیدن میگن آقا حرف علامه رو میخواستن همون هم رد کنن، گفتن این تعارض پیدا میشه، علامه آمده مفهوم را بر اون حدیث مقدم کرده، اونا گفتن نه تعارض که میشه تساقط میکنن. بعد که تساقط کردن میگه به چه مراجعه میکنیم؟ به اون چی؟ روایت نبوی که فرمود چی؟ الماءو لا یونجسه شیئون الا ان یتغیر طعمه و ریحه، یا اینطور روایتی بود که گفتیم این را مثلا اون آقای مصری در کتابش نقل کرده بود. اینا روایاتیه که ولو اینکه عموم داره، اما ایشون میفرماد که خودتون گفتید ضعف سند داره. قاضی نعمان مصری، ما گفتیم کتابش چیه؟ اصلا ما سندی به اون کتاب نداشتیم، یه دفعه پیدا شده بود، وجاده بود. خب این سند که مشکل داره، عمومات فوق می‌فرماد شما از نظر ضعف سندش فهمیدید. خب وقتی عموماتش دچار ضعف میشه و شما نمیتونی مطمئن باشید که این روایت صادر شده است، جای بنابراین میخوای بگید دلیل روایی نداریم، نوبت میرسه به چی؟ به اصول. میفهم او الى قاعدت تهاره که به شما که عرض کنم، حالا طبق قاعده یا اصل بخواییم حکم مسئله را مشخص کنیم.
بعضی از علما اینجوری گفتن، بعضی این صحیح ابن بزی یک آب قلیل جاری صرف نجاتا، صرف در خور ما نجاتا نجس نمیشه چون دارای ماده است. این روایت اینو میگه. بعد این روایت دیگه ما داریم، اونا میگن آب جاری صرف ملاقات نجس میشه، این منطق باشه. حالا چه دارای ماده باشه چه دارای ماده نباشه،
همون روایات رو باید بیاری، قرار شد بری لیست کنیم برای روز بعدی.
ها
خیلی خوب. حالا بحث سر اینه که ما در اینجا که حالا تقریر بیان حضرت آیت الله خویی بود، عرض کردیم که ایشون ابتداءً قائل به تعارض نیست. میگه چی میشه؟ میگه اون ور این مقدم است، بدون هیچ فهم عرفی واضح داریم، اصلا نیازی به او بحثای دقیقی در باب تعارض اینا نیست. بعد میفرماد حالا تنزل بکنیم چه بشه؟ بگیم نه، واقعا یه تعارضی هست. یعنی شما آمدید گفتید روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی در دلالت نص حساب نمیشه، چون ایشون گفت نص که باشه دیگه اصلا ظهوری منعقد نمیشه برای اون یکی. حالا الان بحثشون اینه که تنزل کنیم، بگیم نه، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی ظاهرش این است، این ظهور، اونم ظهور، حالا چه بکنیم؟ این تیکه هست که گفتم دقت میخواد که اگر دو تا ظاهر با هم تعارض دارن، سندها که تکافؤ کردن و محکم راست هم وایستادن، دلالت هم داشت دو تا ظهوره، ها این را چه کارش کنی؟ ایشون یه بیان پاکیزه‌ای هم در این مورد داره، این را ابتداءً ما بفهمیم، بعدش ببینیم حالا اون چیزی که حضرت عالی فرمودید غیر از این هست یا همینه. به یه عبارت دیگری دارید بیان میکنید، تقریرتون متفاوت شده به نظر میرسه، ولیکن مطلب همینه که اینجا ذکر شد. خیلی خوب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.